سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. با آرزوی خوشی و سعادت شما برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. شاخه خراسان داعش مسئولیت حمله روز جمعه در اسلام آباد را به عهده گرفت. این در حال است که کابل ادعای پاکستان مبنی بر دخالت افغانستان در این حمله را رد کرد. این حمله هنگام نماز جمعه بر یک مسجد شیعه ها در حاشیه اسلام آباد انجام شد که در آن دست کم 31 نفر کشته و حدود 170 نفر زخمی شدند. وزیر دفاع پاکستان خواجه آصف ادعا کرد که عاملان این حمله با افغانستان ارتباط داشتند، اما طالبان این اتهام را رد کردند. وزارت دفاع طالبان در بیانیه گفت پاکستان اغلب بدون ارائه شواهد افغانستان را مقصر حملات می داند و این اتهام ها نمی تواند ناکامی های امنیتی داخلی پاکستان را پنهان کند. امروز در اسلام آباد مراسم خاکسپاری شماری از قربانیان این حمله برگزار شد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین امریکا برای افغانستان میگوید مسئله رهایی زندانیان مانع پیشرفت در رابط میان ایالات متحده و طالبان شده است. او در گفتگو با شبکه هندی اندی تی وی گفت که واشنگتن خواستار آزادی دست کم دو شهروند امریکایی در افغانستان است. خلیلزاد افزود که حکومت طالبان در مبارزه با داعش توانسته رضایت امریکا را به دست آورد و در نتیجه تلاش ها شماری از اعضای داعش افغانستان را ترک کرده و اکنون در پاکستان به سر می برند. او همچنان تاکید کرد که نگرانی ها درباره حقوق بشر و نقش سیاسی افغان هایی که در حکومت طالبان حضور ندارند همچنان پابرجاست. رئیس جمهور ایالات متحده از گفتگوهای غیر مستقیم میان امریکا و ایران در عمان استقبال کرد و آن را بسیار خوب خواند. در مقابل ایران نیز فضای مثبت این مذاکرات را ستوده و ابراز امیدواری کرده است که گفتگوها ادامه یابد. دونالد ترامپ روز جمعه در مسیر سفر به فلوریدا گفت که دور بعدی گفتگوها در آغاز هفته آینده برگزار خواهد شد. با این حال تنها یک ساعت پس از پایان گفتگوها امریکا تحریم‌های تازه علیه ایران وضع کرد. وزارت خارجه امریکا اعلان کرد فعالیت 14 کشتی مرتبط به انتقال نفت ایران را متوقف می‌کند. کشتی‌هایی که به گفته این وزارت بخش از ناوگان پنهانی ایرانند و تحت پرچم ترکیه، هند و امارات متحده عربی فعالیت می‌کنند. در این بسته تحریمی دو مقام ایرانی و 15 نهاد وابسته به حکومت ایران نیز شامل شدند. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفته است که ایالات متحده می‌خواهد اوکراین و روسیه تا ماه جون جنگ خود را پایان دهند و هفته آینده پیشنهاد میزبانی مذاکرات بین دو طرف را داده است. این اظهارات رئیس جمهور اوکراین امروز در رسانه‌ها منتشر شده و او همچنین گفته است که این اولین بار است که واشنگتن پیشنهاد می‌دهد کیف و مسکو در ایالات متحده گفتگو کنند. با گفته زلنسکی این مذاکرات ممکن است تا یک هفته در میامی برگزار شود. و در نخستین دیدار جام جهانی کرکت 20 اوره که امروز در سریلانکا برگزار شد، تیم پاکستان با اختلاف 3 ویکت تیم هالند را شکست داد. هالند که نخست توپزنی را آغاز کرده بود 147 دوش به دست آورد و پاکستان در پاسخ در اوور پایانی و با از دست دادن 7 بازیکن به این هدف رسید. دومین بازی امروز میان وست اندیز و اسکاتلند در هند برگزار می شود و در 30 دیدار تیم ایالات متحده آمریکا با هند روبرو خواهد شد. نخستین بازی تیم افغانستان در این جام فردا یکشنبه ساعت 10 صبح به وقت کابل در برابر نیوزیلند در شهر چنای هند آغاز می شود. در جام جهانی امسال 16 کشور در 4 گروه از 7 فوریه تا 8 مارس رقابت می کنند. افغانستان در گروه دی با تیم‌های کانادا، نیوزیلند، آفریقای جنوبی و امارات متحده عربی همگروه است.
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبوت خوش آمدین. یک عنوان انتخاب کردیم که مچون براتون چقدر جالب است یا نیست: آینده اقتصاد افغانستان، صلح منطقه‌ای، ناامنی و مشکلات سرمایه گذاری. برای از اینکه در این روزا یک مقاله داشتیم در او میگه که رهبران پاکستان و قزاقستان در اظهارات و بیانیه مشترک خود صلح و ثبات در افغانستان را یک نیاز اساسی برای همکاری های منطقه‌ای و پروژه های اتصال اقتصادی میخوانند. در این بیانیه تاکید شده که ادغام افغانستان در پروژه های اقتصادی و دهلیزهای ترانزیتی منطقه‌ای می تواند به نفع کشورهای منطقه و مردم افغانستان باشد. این هزاره در حال مطرح می شود که روابط طالبان و حکومت پاکستان متشنج است و گذرگاه های تجارتی و ترانزیتی میان دو کشور بارها بسته شدند. موضوعی که به گفته تاجران زیانهای مالی گسترده با تجارت افغانستان وارد کرده است. همزمان در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد موضوع تهدیدهای امنیتی در افغانستان مطرح شد. شاخه ولایت خراسان گروه تایش به عنوان یک تهدید برای افغانستان و منطقه معرفی شده و نمایندگان برخی کشورها از جمله پاکستان و چین نسبت به فعالیت این گروه ابراز نگرانی کردند. طالبان این نگرانی ها را رد کرده و گفتند که داعش در افغانستان شکست خورده است. از طرف دیگر برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP در یک گزارش تازه اعلام کرده که پالیسی های موجود، موجودیت های بانکی، ضعف زیربناها، بی‌ثباتی و محدودیت بر آموزش و کار زنان بر روند سرمایه گذاری در افغانستان تاثیر گذاشته است. در این گزارش آمده که تنها 6% مردم افغانستان به خدمات بانکی دسترسی دارند و بخش قابل توجه از معاملات از طریق سیستم های غیر رسمی انجام می شود. بعضی از تاجران افغان میگن که از مشکلات بانکی، گمرکی، ترانزیتی و بسته شدن مرزهای شکایت دارند. تجارا میگن که این چالش ها بر فعالیت های اقتصادی آنها تاثیر میگذارند. شنونده عزیز، میهمان های محترم که در این مورد با ما صحبت دارم، محترم آقای آذرخش حافظی، رئیس عمومی قبلی اتاقهای تجارت و صنایع یکو و افغانستان هستند، و همچنان آقای قدیر مطفی، کارشناس امور اقتصادی، و همچنان دکتر مزمل شنواری، استاد پانتون، مهمان برنامه ما هستند. حافظی زیب، خوش آمدین به برنامه.
سلام به شما و میهمانان گرامیتان و همچنان شنونده محترم رادیو آزادی، سلامت باشین.
تشکر. مطفی صاحب محترم، شما هم خوش آمدین با ده سالا.
سلام بر شما و به شنوندگان محترم شما، بسیار تشکر که مرا دعوت کردید.
تشکر. دکتر صاحب مزمل شنواری، شما هم بعد از بسیار دیر وقت خوش آمدین به برنامه. دیپلم دکترایتان هم برتان تبریک میگیم از صمیم قلب.
بخیر باشین، سلامت باشین. سلام خدا عرض میکنم به شما، به حافظی صاحب محترم و مفتی صاحب. بخیر باشین، تشکر.
تشکر. حافظی صاحب محترم، از شما در قدم اول بشنویم خلاصه صحبتاتان در پشتو، به چی نتیجه رسیدین صاحب؟
ما و شنواری صاحب در بحث بودیم و همکار ما آقای صاحب یونس خان مومن بعد از ما یک مصاحبه اختصاصی داشتن. نتیجه گپ ما مو گپی است که باید باشه و اوی بود که افغانستان، آسیای مرکزی و آسیای جنوبی، آسیای غربی و آسیای شرقی، اینا یک قلمرو تمدنی مشترک هستند. در بسیاری موارد اینا یک سرزمین واحد باقی مانده بودند، یک اداره واحد داشتن، تمدن مشترک دارند، فرهنگ مشترک دارند، مشترکات زبانی دارند، مشترکات باوری یا دینی و اعتقادات دارند. اکثرا کشورهای مسلمان هستند، اکثرا یکی هم یک کسایی که در گرد پیش ما هستند و ایالتهای از واه، مثلا اگر چین هم هست، اینکیان کس باز با مسلمان هستن، ایغور هستن. به هر صورت ما دورنمای بسیار خوبی داریم، اگر درست از امکانات بالقوه استفاده بهینه صورت بگیره، این منطقه یکی و از شکوفاترین جاهای اقتصادی دنیا میشه، چون منابع طبیعی فراوان وجود داره، نیروی کار بسیار مستعد جوان وجود داره و طبیعت با تنوع آب و هوا وجود داره که کشورهای که دیگه خود تکمیل میکنن، یک جای مثلا ام تولید میشه امرای مالتا، در یک جای دیگه بسی و امرای ناک، در یک جای دیگه از این شیرین بویه و زیره تولید میشه، در جای دیگه از این باز هیل و دالچین و چیزهای دیگه، اینا یک دیگه خود میتونن تکمیل کنن و در خوشبختی و رفاه زندگی بکنن. فقط با یک بستر سیاسی و یک اراده نیک و با یک همکاری امنیتی، سیاسی و اقتصادی ضرورت است تا یارزا برآورده شود و یارزای ممکن است و کاملا عملی است. و ما یک مدتی هم مسئولیت همی اتاقهای ایکو را داشتم، یک مدتی هم کوچه ریسارد بودم، با یک شورا بلد استم و از نزدیک میبینم که هیچ نوع مسئله آشتیناپذیری بین یک کشورها وجود نداره اگر آدم واقع بینانه و عقلانه ببینه و از یک دید متمدنانه مسائل ارزیابی بکنه. ما یک نمونه داریم، اتحادیه اروپا، عمل ما شما در اروپا هستیم، رفت آمد داریم، 28 کشور عضو اتحادیه اروپا هستن، کشورهایی که یاد دفعه جنگ جهانی رو برانداختن و قبل از اون جنگ های 100 ساله داشتن و اونشون در جنگ تیر شده بود. حالا اینا باید یک قلمرو اقتصادی واحد عمل میکنن و حتی از لحاظ امنیتی هم مرزهای واحد دارن، در یک جایی که پلیس پاسپورت ها کنترل شده باشه، در یکی از کشورها کشور بعدی را که مقطع دومی شما سوجه با ضرورت نیست. برام یک همگرایی اقتصادی، یک همگرایی سیاسی، یک همکاری امنیتی وجود داره و ای برنفع هم اصلا تا پول واحد دارن. ما هم با پیشینه تاریخی و فرهنگی که داریم اگر با عقلانیت برخورد بکنیم با مسائل، باید به این درجه از همکاری و نزدیکی برسیم. باید مرزهای خودوار داریم جاویدان، ما باید مرزها و میله ها دیگه امکان نیچه هست، همه چیز ممکن است و ما کاملا عملی میبینم.
تشکر آفیسی سب. مطفی سب، شما چی فکر میکنید در مورد؟
بسیار تشکر. من فکر میکنم که افغانستان از لحاظ تاریخی در بخش تجارتی با یک سلسله مشکلات سیاسی با پاکستان مواجه است متاسفانه، و همیشه از طرف پاکستان سیاست های پاکستان طوری بوده که اقتصاد افغانستان کوشش کردن که در طول تاریخ با پای استاد نشه و این مشکل از مشکلات تاریخی است. مثلا ما مشکلات جغرافیه را به پاکستان داریم، مشکلات امنیتی و سیاسی را به پاکستان داریم که متاسفانه در طول تاریخ این به صورت درستر حل نشده. مثلا اگر در شرایط کنونی ببینیم، پاکستان همیشه در بخش سیاست تجاری خصوصا به افغانستان تصامیم همیشه حکومت‌های ملکی پاکستان نمی‌گیره متأسفانه، و همیشه به پاکستان یک قوتی که به حیث کنترل کننده اقتصاد و روابط تجاری و خارجی خصوصا در افغانستان رول داره، او استبلیشمنت و یا فوج پاکستان است که مثلا دی نمیگذارن که افغانستان از لحاظ اقتصادی روش بکنه، از لحاظ نظام های سیاسی که مثلا مداخلاتی که همیشه بوده. من فکر میکنم که یک سنجش عقلانی باید صورت بگیره. مثلا ما نمیتونیم بگیم که ما میتونیم همکار باشیم و کار بکنیم و مشترکاً ما از لحاظ تاریخی، اگر باز پاکستان شنواری سر در این مورد صحبت کنه، مثلا مسئله قرارداد تجارتی بین افغانستان و پاکستان ابتا بود که افغانستان پاکستان ترید اگریمنت، اگر از لحاظ تاریخی ببینیم پاکستان همیشه پابند نبوده به خاطر مشارایتی که در اون قرارداد عقد شده بود که ما چگونه تجارت بکنیم و چگونه یک روند صادراتی وارداتی را انجام بدیم. متاسفانه پاکستان همیشه کوشش کرده که بنیادهای اقتصادی افغانستان به پای استاد نشه. از این لحاظ من فکر میکنم که یک مسئله عمده که در افغانستان فعلا هست مسئله ثبات سیاسی است و امیر روابط افغانستان که متاسفانه به جهان منقطع است. از این پاکستان و خصوصا منطقه به حیث یک امتیاز کار میگیره و نمیگذاره که این مشکل کلان ما حل شود. و ما هم متاسفانه در طول تاریخ در بخش اقتصاد بنیادهای اقتصادی را به طور منظم جور نکردیم. مثلا ما بنیادهای اقتصادی را طور مدیریت کردیم که همیشه حکومت‌ها در اونجا رول بسیار کم داشتن و رول عمدتاً کسایی داشتن که در اونجا دخیل بودن. مثلا بحث تجارت افغانستان اگر ببینید، اتاقهای تجارت مثلا به نهایت یک سازمانی اقتصادی که یا اتحادیه که تجارای افغانستان در اونجا مشترکن باید امو پالیسی های مشخصی حکومت پیش ببرن. متاسفانه در طول سالها به حیث یک عنصر تصمیم گیرنده مثلا فکر میکرده و این خودش یک بحران اقتصادی را به وجود آورده، به خاطر که حکومت ها مشارایت اقتصادی و منافع اقتصادی را من حیث یک انستیتوت یا من حیث یک سازمان خوبتر مدیریت کرده میتونه. و من فکر میکنم که در این شرایط فعلا وضعیت که من میبینم وضعیت طوری نیست که مثلا اون شرایط ایجاد شود که ما یک روند مثبت تجاری را با پاکستان داشته باشیم. یعنی ما از لحاظ تعریف های روابط هم تعریف های اقتصادی را و هم بنیاد های اقتصادی را باید طوری تعریف بکنیم که منافع اقتصادی افغانستان مشخص باشه و این منابعی که وجود داره این منابع را چگونه مدیریت میکنیم و از این چگونه به این حیث یک سیکل اقتصادی استفاده میکنیم، این بسیار بحث مهمه.
تشکر مطفی صاحب. دکتر صاحب مزمل شنواری امیز سوال ما قسم میخوایم بهتون طرح کنم. اول یک خاطره را میخوایم بگویم که این شوروی که از بین رفتی آسیای میانه میگن یا ترکستان قدیم مثل ترکمنستان و ازبکستان و قزاقستان اینا در انتالیای ترکیه برابری ترقوتوزل مرحوم ترقوتوزل رئیس جمهور وقت ترکیه یک کنفرانس کلان شد که یا مامدن خود در این جمله مچم چطور مرا پیدا کردن مرا هم دعوت کردن. من رفتم باز در وجه در کمیسیون ها که در کمیسیون های مختلف تقسیم شدیم و باز در کمیسیون که ما بودم در مسائل روابط اقتصادی در گپا گپ می زدیم. ما در وجه برشان بمون در کمیسیون گفتم که این ممالک که مثلا در آسیای میان هستن اینا کلشان رژیم دموکراسی ندارن، یعنی انتخابات ندارن، او ندارن، این ندارن، یعنی دیکتاتوری واری هستن، یعنی چیزایی که شما میگین بعضی ها امکان نداره. یکی دوم یا هنوزم همراه مسکو بسیار روابط تنگاتنگ دارن بستلا، از او خاطر تا که کت مسکو جور نه یا جرات نمی کنن. از امو سالا تا حال را امی پلان های کلان کلان اقتصادی تر میشه و دیگه میشه و هیچ چیزام نمیشه. ورزی که یک اصل عمده و اساسی را که متخصصین در برنامه مختلف به خاطر جلب سرمایه گذاری های بزرگ دنیا امنیت بسیار جات مهم است و امو بستلا رژیم بکار است که دیگه اعتماد باشه که مردم در پشت استاد باشه. از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه کنیم در اطراف افغانستان کت پاکستان این مشکل است، ایران رو ببینید در جنجال است، او طرف هم ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان و هم جنجال های خود داره. در این شرایط چطور میشه که این ممالک بتانه با هم همکاری بکنن در سرمایه گذاری اقتصادی یا هرچی که میگین؟ بفرمین.
بخیر باشین. اول که مسئله ای است که امنیت یک از اونمو شرایط یا بگفته میتانیم که اساسی ترین شرط برای هر نوع انکشاف و رشد اقتصادی است. کشوری که امنیت نداشته باشد در اوجه نه اقتصاد به پیش میره، نه سرمایه گذاری خارجی به او کشور میآید، نه مسائل ارتباط منطقوی به وجود میآید، تمام مسائل امنیت ناامنی یک از اونمو مشکلات عمده است. در این را خوب باید واضح تر بگیم و در مسائل اقتصاد و تیوری های اقتصاد در دلستاز افیزیم است همیشه که یک چیز میگن وقتی که مسئله امنیت میآید او را بیخی اکسپشن میگه، اونمو یک چیزی است که میگه که خب مسئله امنیت آمد باز گپای اقتصادی در اونجا صاف میشه. باز یک تعداد عالمای بخش اقتصاد اونا به این اشاره میکنه که این هر دویشان برای یکی دیگه چیز است. امنیت برای آوردن اقتصاد بسیار ضروری است و اقتصاد برای آوردن امنیت به یک کشور بسیار ضروری است که هر دویشان به یکی دیگه ارتباط دو جانبه یا دو طرفه داره که بدون یکی دیگه نمیشه. اگر امنیت باشه و اقتصاد مردم خوب نباشه این خود به خود چی میشه؟ وسیله جور میشه برای نامنی و نامنی که باشه اقتصاد خوب نمیشه. به او اساس مسئله امنیت بسیار مهم است و ما شاهدی مسائل هستیم. کشورهایی که بسیار پول داره، کشورهای بسیار ذخایر نفتی داره ولی مسائل نامنی که میآید وضعیت نه اقتصادش با پای استاد میشه، نه پیشرفت میکنه، نه کار میکنه. ما شاهد لیبیا هستیم. وقتی که در لیبیا ناامنی ها و اونمو مشکلات است، مسائل سرمایه گذاری بین المللی در اوجه نمیره، مشکلات زیاد است، نفت خیلی زیاد داره، یک کشور بسیار مهم است، ولی مشکل ناامنی آمد. به این شکل مسائل ایران است. ایران نفت خیلی زیاد داره، با دنیا روابط نداره، تقریبا به یک اندازه منقطع است از دنیا. به او خاطر یعنی پتانسیل در این منطقه فوق العاده زیاد داره ایران، چون از نگاه تولیدم خوب است، از نگاه منابع نفت بسیار زیاد داره، موقعیتش بسیار در جای مهم است، ولی به او اندازه انکشاف نکرده مثل که سعودی عربستان کرده، مثل که امارات کرده، چون کشورهایی که بسیار نزدیک است به ایران. به او اساس چون مسئله مهمی است که ارتباطش با دنیا قطع است. وقتی که ما گپ میزنیم، اول مسئله امنیت است، دوم مسئله است ارتباط با دنیا، که روابط با دنیا اگر نداشته باشی، نه سرمایه گذار می آید، نه در او کشور تجارت به او اندازه صورت می گیره، نه روابط اقتصادی هم رایشان کشورهای دیگه ایجاد می کنه. به او اساس این پیش شرط های بسیار مهم است برای رشد اقتصادی. مشکل افغانستان هم اینمی است، دنیا در وقتی که دنیا پیشرفت کرد، بالخصوص در دهه 80 و 90، در اونمو اخدود که دنیا بسیار به سرعت پیش رفت، بدبختانه در افغانستان مشکلات جنگ آمد و نمو جنگ ادامه پیدا کرد تا آمدن جمهوریت. در جمهوریت هم تا یک اندازه کار شد، ولی باز مسئله ناامنی بود. چی بود؟ حال مشکل فعلی حکومتی است که ناامنی را تا یک اندازه کنترل کرده، ولی روابطش با دنیا نیست، اقتصادش خوبتر نیست. چون روابط با دنیا نیست، به واسطه اقتصادش هم خوب نیست، و در داخل افغانستان هم افراد تحصیل یافته زیادتر، در حدود 1 میلیون تا 2 میلیون برآمد از افغانستان. حتی وزیر خارجه طالبان خودش گفت که مشکل کلان ما اینمی بود که از افغانستان مردم تحصیل یافته، مردم فامیده برآمدن، که برای ما یک خلا دیجا به وجود آمد که ما نمیتونیم که او را پر کنیم. یعنی این مسائل است که با یکی دیگه ارتباط داره، ولی برای رشد اقتصادی، برای ارتباط منطقوی، برای ارتباط اقتصادی با منطقه و دنیا، این تمام مسائل است که این پیش شرطایی است که باید ما سرش کار کنیم. و وقتی که میخواییم که با دنیا باشیم و همراه دنیا کار کنیم، باید امنیت هم در کشور خود بیاریم، روابط هم با دنیا ایجاد کنیم و زمینه را برای رشد اقتصاد در داخل کشور هم آماده بسازیم تا بتانیم با دنیا یک جای پیش بریم.
بله، تشکر. حافظی صاحب، دو مهمان دیگر ما را شنیدین، سوال ما را شنیدین، چی فکر میکنین؟ چی باید شبه که این وضعیت بهتر شد؟ برازی که اگر در این ممالک همسایه در اوجه مثلا سر حکومت های یا دولت های از او اعتبار نباشه، او هم یک مشکل دیگه است. یعنی بیخی اطراف افغانستان کلش ممالک هستن که یک جنجال دارن. به نظر شما چی باید شبه؟ افغانستان چی میتونه بکنه که در این وضعیت یک کمه که بستلا مداخله بکنه اگر بتانه؟
خب افغانستان خودش به عنوان یک کشور کم خالی از مشکلات نیست، مشکلات فراوانی داره، فقر وجود داره، بیکاری وجود داره، دیگه سالهای دراز جنگ بوده در این مملکت، مسائل بسیار متنازعه‌الفی بسیار زیاد بینشان وجود داره، و پاکستان هم مشکلات خود داره، میال در بلوچستان جنجال داره، در پشتونخوا جنجال داره، در سند جنجال داره، و حتی نارضایتی های سیاسی در داخل خود پنجاب دارن، مشکلات با هندوستان دارن. در کشورهای آسیای مرکزی هم اپوزیسیون قوی وجود داره، هر کدامشان نارضایتی های خود دارن، ولی مسئله بر سر ازی است که ما با توجه به می وضع موجود باید رای حل پیدا کنیم. علامه محمد اقبال لاهوری یک شعر زیبا داره، میگه مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست، از همین خواب جهانی دیگری ساختن است. ما باید با در نظر داشت همین مشکلات رای حل پیدا کنیم. اول مشکل به رسمیت بشناسیم، باز بعد از او برای بهینه‌سازی امور اقدام بکنیم و رای حل پیدا بکنیم. به نظر ما امکانات بالقوه زیاد است. تا که پیشتر هم عرض کردم، افغانستان پر از منابع طبیعی است و نیروی کار جوان داره. آسیای مرکزی تجربه صنعتی شدن و مکانیزاسیون زراعتی از زمان اتحاد شوروی و از زمان حکومت تزاری دار استعمار تزاری دارن.
آسیای جنوبی، هند و پاکستان و بنگلادیش، اینا هم از زمان استعمار بریتانیا با صنایع آشنا هستند، خط آهن دارند، زیرساخت‌های پیشرفته دارند. اگر با افغانستان همکاری صورت بگیره و افغانستان هم یک بستر مناسب سیاسی را به خاطر همکاری وجود بیاره، فراهم بکنه، با وصف مشکلاتی که وجود داره، اختلافاتی که وجود داره، یکی از مهمترین اختلاف نظری که وجود داره بین افغانستان و پاکستان که دیگر مسائل بهانه است و پیامد از امو است، اون مسئله خط دیورند است. و خط فرضی دیورند از نظر ما خط فرضی است و از نظر ازوا سرحد رسمی بین‌المللی است. بنابراین این مسئله هیچ کسی را جرات نمی کنه که این را مطرح کنه. حکومت های ما مزی می ترسه بخاطر از این که اساسیت ملی را بار میاره و مردم با این مسئله موافق نیستن. باید این موضوع یک نقطه پایان گذاشته شوه. اگر یک همگرایی منطقی وجود بیاید شبیه اتحادیه اروپا، این مسائل مرزها کمرنگ میشه. مثلا در جاهای الزاس فلورن و برای دیگه بین جرمنی و فرانسه بود که اینا بر رفتن به اونجا سالها انتظار میکشیدن، برادر خود دو طرف که دیده نمیتونست. ولی وقتی که اتحادیه اروپا به وجود آمد، سرحدها برداشته شد، کل اروپا به عنوان یک وطن واحد است. میال هر کس که از خواسته باشه از جرمنی به چک میره، از چک به جرمنی آمده میتونه، از فرانسه به انگلیس میره، از انگلیس به انگلیس، البته نی که برآمد از اتحادیه اروپا و با کشورهای همجوار دیگه. و خط ماژینو هم از بین رفت و خط زیگفرید هم از بین رفت. یک جای آمد که در صلح و آرامش و همدلی و همپذیری، حتی پول واحد به وجود آمد. بنابرای دلائل ما معتقد هستم که می گفت در وطن ما و در کشورهای همسایه ما هم ممکن است. ما مشترکات زبانی داریم، مشکلات باوری و عقیدتی داریم و امکان و زمینه از این است که ما یک همگرایی اقتصادی وسیع منطقوی به وجود بریم. گرچه ما دو سازمان، سه تا سازمان اقتصادی داریم که همون سازمان ایکو است که یک مدت ما دو خدمت میکنیم و سازمان سارک است که در او هم ما حضور داشتیم. تقریبا 18 کشور در این سازمان ها دخیل هستند و همچنان شانگهای بخش از کشورها رو در نظر دارد که در او باز ما حضور ناظر هستیم. ولی اینا کارایی ندارن. در موجه هم همین اختلاف بین هند و پاکستان، اختلاف بین افغانستان و پاکستان، اختلاف بین چین و هندوستان سایه افکنده و همین یک همگرایی واقعی را، رسیدن به یک تساند و دوستی و همدلی را دشوار ساخته. بران باز ما باید یک ذره واقع بینانه مسائل ببینیم، مشکلات در نظر بگیریم. با وصف مشکلات رای حل وجود داره. مثلا اختلافات سیاسی وجود می داشته باشه، در پالیز و تجارت نباید مختل شود. مردم بیچاره و غریبی که به سبزی افغانستان و پاکستان ضرورت دارن و چی گناه دارن که یک کیلو کچالو را ایوازی که 10 روپی کلدار بخرن یا 20 روپی کلدار بخرن حالا 100 روپی بخرن. یا در افغانستان مردم امتیه پاکستانی را که بسیار ارزان بود و روز روز مثلا وقتی که ما را اینا از پشاور بار میکدن شب در کابل میرسید، یا وقتی که ما از شماری انگور بار میکدیم در بازارهای نوشهره و در بازار پشاور و حتی تا اسلام آباد ما اون را روز رسانده میتونستیم، ضرورت به ترموکینگ یا ضرورت به کنتینر یخچالدار نداشتیم. و همچنان برای هندوستان ما وقتی که اموال صادراتی خود از طریق پاکستان روان میشیم از رای واگا، یک شب در میان میرسید. این مزیت ها و نعمت هایی خدا برای ما داده و این یک هستی منطقوی ماست که از این ما به عوضی که برای بگیریم با خود ما مانی خلق میکنیم. ما رای نزدیک داریم و خدا را بند میکنیم. بنابرای دلیل با یک اقلانیت سیاسی و یک برخورد متمدنانه فراتر از یک سلسله مسائل خردگیری هایی که وجود داره، باید دید کلان و وسیع، باید مسائل ریشه‌ویش و مشکلات و بر حل از دو اقدامات اساسی صورت بگیره. و خوشبختانه کشورهای آسیای مرکزی در این گام پیشگام شدن. مثلا روابط بسیار خوب قزاقستان و افغانستان داره و همچنان اینا با پاکستان که قبلا با اونا روابط چندان خوبی نداشتن، حال روابط بسیار خوب و حسنه دارن. پاکستان هم بسیار علاقمند است که در بازار آسیای مرکزی حضور داشته باشه و امیدوارن که بدون افغانستان و بدون مشارکت افغانستان همگرایی منطقه‌ای ممکن نیست و باید افغانستان را در نظر داشته باشند.
بله تشکر حافظیس محترم. آقای مطوی شما حافظیس بشنیدین، من میخواستم گرچه بر حافظیس بگویم خب حال نوبت شماست. امی شیرک حافظیس گفت مرا میاد مه مرحوم داود خان ایره دمو لای جرگه بود کجا بود امیر غیر میخواند امیر میگفت این نال بگویم 50 سال گذشت این امی آرزوهای خوب همیشه بزبان می مگم در عمل چیز نمیشه. از او خاطر آقای مطفی شما مشکلات مسائل اقتصادی میبینین یا سیاسی، یعنی اراده سیاسی نسوازی سیاست هم کی باید بکنه؟ یعنی تر خود نمیشه چهار تا کلشنکوف بگیره و یکز بجور کنه و قدرت بگیره و باز بگه ما خدمت میکنیم گذشتا نکرد. از او خاطر به نظر شما چی باید شود؟ مسئله اروپا هم که استاد حافظی میگن اونا کلشان مالک بسلا در دموکراسی و انتخاباتی گپا کلشان مراعات هم میکردن، نه هم آزادی مطبوعات هم انتخابات هم عذاب سیاسی رو منتا در این ممالکی که گپا هیچ کدام نیست. چی فکر میکنین آقای مطفی؟
ما متاسفانه امی صحبتهایی که حافظ کردن ما از لحاظ اخلاقی اگر فکر کنیم ما اینمی شرایط تجربه کردیم. متاسفانه ما افغانستان مثلا در طول 20 سالی که تجربه ما داریم خصوصا به منطقه و پاکستان متاسفانه ما امو شرایطی که در اونجا در بخش اقتصاد و در بخش روابط تجارتی ما تجربه کردیم واقعتا این نیست. مثلا این تمام مسائلی است که در تیوری بسیار خوب است که مثلا اگر گفته شوه ما همین مدل هایی که مثلا غرب استفاده میکنه با کشورهای منطقه چگونه روابط داره، چگونه اقتصاد گره دادن و چگونه از منابع استفاده میکنه، یک بحثی جداگانه است. مگر در حقایق اگر ببینیم متاسفانه ما به یک دچار یک مغالطی اقتصادی و سیاسی قرار داریم. مثلا به این معنا که از لحاظ تاریخی اگر ببینیم تمام بنیادهای اقتصادی افغانستان رو ببینیم، اگر سکتور و صنعت‌های افغانستان رو ببینیم، این به طور مستقیم متضرر شدن. مثلا پاکستان نماندن که صنعت در افغانستان رشد کنه. مثلا پاکستان منابع صادراتی، اقلام صادراتی رو به نام خود صادر کرده به کشورهای جهان. مثلا شما در سیب‌های حتی سیب میدان وردگ به نام پاکستان صادر میکردن، قالین های افغانستان یا صنایع دستی افغانستان این به نام خود صادر میکردن و از این منافع و سود میبردن. متاسفانه یک مسئله بسیار مهم است که ایره باید درک بکنه افغانستان که ما یک مسئله که مسئله سیاسی است که این چگونه حل میشه به دست افغانست که این مسئله حل بکنه. مثلا یک نظام باشه که او روابط به دنیا داشته باشه. شما ایالات متحده آمریکا رو ببینید، از چند روز پیش از سازمان جهانی صحت برآمد. چرا؟ به خاطر که گفتن این سازمان ها برای ما منفعتی اقتصادی نداره و ما فرست آمریکا یا اول آمریکا بحث میکنیم یا مثلا همون منافع خود میبینیم. یعنی این سازمان هایی که وجود داره اصلا از لحاظ اخلاقی و از لحاظ مورالیتی بسیار خوب است که عضویت داشته باشه، اما رولی که این سازمان ها داره متاسفانه بسیار ضعیف است. مثلا رولی که من پیشتر اشاره دادم به قرارداد تجارتی بین افغانستان و پاکستان، ابتا این نقض می شد و سازمان جهانی نمیتونست که اینمی نقض اینمی پاکستان سوال بکنه از پاکستان که چرا شما ایره نقض بکنه و یا توانی ایره سازمان های جهانی داشته باشه که فشار بیاره بالای پاکستان که شما چرا ایره نقض کردین و یا چرا شما مانع تجارتی میشین یا چرا شما صنعت افغانستان از بین میبرید یا مثلا چرا پالیسی تانه حکومت های ملکی پیش نمیبره، استبلیشمنت یا فوج تان پیش میبره. این مسئله است که ایره باید ما درک بکنیم و مهمترین مسئله ای است که از منابعی که در افغانستان وجود داره، مثلا منابع مینرالی که در افغانستان وجود داره، این منابع مینرالی مبدل شود به یک انفراستراکتوری دائمی یا بنیادی که اقتصاد افغانستان و دفاع افغانستان و همین ضرورت ها و زیربناهایی که در افغانستان ضرورت است از این استفاده شود. تا وقتی که ما مشکل سیاسی افغانستان حل نکنیم ما نمیتونیم از این منابع به صورت درست استفاده بکنیم. بیشتر بحث شد مثلا اگر فکر کنید که افغانستان امی مسائل دیست شرایطی که فعلا قرار داریم با پاکستان به اونمو طریقه مثلا ما میگیم که ما همسایه هستیم و ما امی شرایط باید ایجاد نکنیم که تجارت ما بسته شوه یا مثلا دو طرف تاوان میبینن، مگر شما ببینید که در طول تاریخ افغانستان متضرر شده از ناهی اینمی مسائل. یعنی ما فکر میکنیم که اگر ما بنیادهای اقتصادی قوی را در کشور خود نداشته باشیم، چطور امکان پذیر است که ما منافع اقتصادی منطقوی را مثلا یک گول عمده را در او بازی بکنیم و یا از او منافع ببریم؟
بله،
وقتی مسائل میشه که ما بنیادهای اقتصادی را تعریف بکنیم، امی تیوری هایی که موجود است او را در نظر گرفته، مگر منافع ملی که برای خود یک مشخص تعریف داره، از لحاظ از او بنیادهای اقتصادی خود را تعریف بکنیم، سازگار باشیم با او و منافع اقتصادی خود به هر صورتی که در منطقه است رو تثبیت بکنیم. به خاطر که اقتصاد وقتی جور میشه وقتی که شما مسائل سیاسی را مثلا حل بکنید، و این مسائل سیاسی را کی حل بکنه، این سوالی است که ما شما همیشه بحث کردیم. مسئله افغانستان، مسئله سیاسی افغانستان در دست افغاناست و افغانا باید فکر بکنه که این مسئله سیاسی را چگونه حل بکنه و برای زو چگونه یک راه حل پیدا بکنه.
بله، تشکر متفسپ. آقای شنواری، شما به چی فکر رسیدین؟ برازی که این موضوع یک موضوع 50 ساله تقریبا است که همیشه روی هزی بحث میشه، مخصوصا در دوران جمهوریت، اما راه حل پیدا نمیشه. شما مشکل اساسی را در کجا میبینین؟ چرا این گفتارهای بسیار خوب در عمل عملی نمیشه؟
مشکل اساسی بین دو کشور ای است که ما به یک دیگه اعتبار نداریم. اعتبار به این اساس که هر چیزی که ما میگیم پاکستان رو به نظر شک میبینه و هر چیزی که پاکستان میگه ما به نظر شک میبینیم. ولی مشکلات این است، یک جنرال متقاعد پاکستان به نام جنرال طارق است، بسیار یعنی بسیار گپای زشتم میگه، خو یک روز بسیار یک گپی بسیار جالب زد. او گفت که در این منطقه که است مردم ما یک طرف گذاشته شدن، سیاسیون ما صلاحیت نداره و قدرت در دست ادارات امنیتی است. وقتی که این حالت باشه در این کشورها، او خودش پاکستان هم میگفت که جنرال متقاعدم بود، خودش میگفت که در پاکستان هم این مشکل است، در افغانستان هم این مشکل است، از نگاه تاریخی این مسائل که آمده، گفت که وقتی که ادارات نظامی یا ادارات استخباراتی قدرت در دست بگیره، اونا هر کاری را میکنن به خاطر اون مسائل و پروژه های استخباراتی میکنن، نه اونا در فکر انکشاف میباشه، نه اونا در فکر رشد اقتصادی میباشه، نه اونا در فکر ای باشه که ارتباط منطقوی باشه، نزدیک شدن باشه، چون مردم های استخباراتی به اونمو اهداف استخباراتی مشخص کار میکنن و بالخصوص در این منطقه ما اینمی مسائل استخباراتی زیادتر به خاطر نیست که منافع خود نگاه کنن، به این خاطر از زیادتر که منافع دیگرها را تخریب کنن و به او اساس پیش میره. ما شاهد اینمی مسائل بودیم، پاکستان مینمی بازی های استخباراتی میکرد، از طرف ما مینمی مسائل بود در اینمی وقتهایی که ما میدیدیم، ولی هیچ وقت از طرف وقت آمده بود که از طرف در وقت داود خان که بسیار اسناد به وجود موجود نیست فعلا، ولی گپا به این حد رسیده بود که او کوشش کرده بود در وایل که با ذوالفقار علی بوتو در این مورد صحبت کنن که چه قسم ما میتانیم که روابط اقتصادی را رشد بده و هر دو طرف ما روابط خوب داشته باشیم. در اون وقت باز کودتا شد سر خود ذوالفقار علی بوتو در داخل پاکستان، چون اونمو آدم بسیار جدی بود و از این طرف سردار داود خان هم بسیار جدی بود که این مسائل حل کنه. بعد از اون مسئله چی میه که ضیاءالحق هم در اوایل امرای داود خان ارتباطات میگیره و اون میخواه که اینمی مسئله حل شوه، ولی در اون وقت کودتا شد سر داود خان. یعنی مشکل اینمی است که ما در اینجا دستایی را میبینیم که زیادتر نمیخواه که اونمو روابط طرف ارتباط اقتصادی بره و سرمایه گذاری مشترک بره. ما شاهدی بودیم در اوایل زیادتر صنعتایی که در داخل افغانستان آمده، مطفی صاحبم کار کرده در این بخش، حافظی صاحبم کار کرده، که اول ما یک اندازه سرمایه گذاری مشترک بین پاکستانی‌ها و افغان داشتیم در داخل افغانستان که یک چیز ایجاد کردیم. ما به طور مثال امروز اگر خودکفا هستیم در بخش پی وی سی پایپ، دعوایی شروع شده بود که کمپانی پاکستانی و افغانای ما در اینجا مشترک سرمایه گذاری کرد، به تدریج افغانا اون امور را گرفته و حال در داخل افغانستان ما داریم. در بخش پلاستیک است، در بخش های مختلف است، ما حتی تا زیاد سرمایه گذاری بزرگ هم این مسائل داشتیم، ولی در اون وقت بسیار چیز خوب پیش می رفت، ولی روابطی که خرابتر میشه مسائل امنیتی زیادتر میآید و وقتی که ما برای روابط از نگاه امنیتی زیادتر میبینیم نه از نگاه ارتباط اقتصادی، باز در او وقت مسائل اقتصادی در صدر برنامه قرار نمیگیره، مسائل امنیتی در صدر برنامه میآید و مسائل اقتصادی نظامی ها زیادتر همیشه کوشش میکنه، بالخصوص در پاکستان که اونا بخش عمده مسائل مالی در کنترلش باشه، به اونمو خاطر مجبور هستن که اونا امره هند هم دروازه جنگ باز داشته باشه، در این طرف امره افغانستان هم داشته باشه که اونا منابع زیادتر در داخل کشور به دست بیاره که و قدرتشان در دست باشه و مردم هم بترسانه. اونا امیال شما میبینین میدیای پاکستان زیادتر میگن، میگه از روزی که دروازه به افغانستان بسته شده مسائل امنیتی کمتر شده. ما در این اواخر شاهد بودیم که بلوچستان هم جنجال شد چیز اونجا. اونا از نگاه ارقام میگه که این همی چیز است و علت ای را پیش میکنن بخاطر که روی این همی ارتباط اقتصادی را بگیرن. ولو در پاکستان بسیار مردم حتی اتاق تجارت لاهور برای اولین بار اونا برآمدن که اونا میگن که ما در سرکا میبراییم اگر دروازه را باز نکنین صادرات ما با پاکستان نره بخاطر که فابریکای ما دیگه بسته شده. در داخل در پختونخوا و در بلوچستان خو مردم چیغ میزنه او را خو کس نمیشنوه، ولی در لاهور که صدا برآمد تاثیر میکنه، چون اگر استخباراتشان هم است او در خدمت پنجاب است، اگر حکومتش هم است در خدمت پنجاب است و اگر اردویشان هم است. به او اساس ما در این منطقه مسائل امنیتی را زیادتر میبینیم و این همین مانع مسائل اقتصادی میشه. اگر ما میخواییم که طرف رشد اقتصادی بریم و از دو طرف یعنی افغانستان و پاکستان و کشورهای دیگه اگر رشد اقتصادی داشته باشه و پیش برد دنیا، اینا باید اونمو دیدگاه خود تغییر بده و دیدگاهشان از بخش نظامی بکشه و به این چیز بیایه که ما طرف روابط اقتصادی میریم و هر چیزی که باشه ما باید روابط اقتصادی را نگاه داشته باشیم، نه که یک مسئله خرد میشه دروازه را بسته میکنیم، ترانزیت را استاپ میکنیم، دیگه مسائل را پیدا میکنیم. به او اساس یعنی ضرورت به این است که دیدگاه پالیسی میکرا تغییر بخوره. تا وقتی که او تغییر نشوه فکر نمیکنیم که در این منطقه ما شاهد یعنی رشد اقتصادی باشیم، شاهد همکاری های دو جانبه باشیم، شاهد همکاری های چند جانبه باشیم. ولی وقتی که میخوایم که این مسائل داشته باشیم باید اونمو دیدگاه را تغییر بدیم و از لنز اقتصاد ببینیم به روابط، نه از لنز امنیت.
بله حافظی صاحب محترم، شما در مورد از اینکه در آینده چی باید شد و چی فکر میکنین، همه چیز از صفر جور شد؟ یعنی من این سوال از این خاطر کردم که یکی از اولادای ما در فاکولته در جرمنی در مونیخ در مو فاکولته که میخواست رشته خود انتخاب کنه، امو استاد یا پروفسور امو فاکولته پیشنهاد کرده که تو انجینیری را بخوان و در پالیش 30% هم مدیریت منیجمنت بگی، باز بیخی یک سیستم نوسی برد آینده خوب میشه. باز از روی از او ما می فکر در سر مازد، مثلا در افغانستان سیستم تحصیلات عالی یا سیستم دیگه باید اثر یک بازنگری شه و چی شه که هم سیاستمدار باشه مثلا هم اقتصاد بفهمه، به طور مثال مثلا هم سیاستمدار باشه هم مسائل معارف بفهمه یا دیگه قسم نفرای نو متخصص باید بیای سر کار که شاید او مسائل اصلاح بکنه، سیاستمداران تربیت شده باشن اتنی که به زور تفنگ سیاستمدار شوه نیسه. چی فکر میکنید تر یک امکان داره که یک نسل جدید تربیه شود در افغانستان که اگر امروز نشد در آینده باید اینا بین برابری و کارهای بکنن که به مفاد جامعه باشه؟ چی فکر میکنین حافظی صاحب؟
جناب نظر صاحب یک عرض کنم خدمت شما که مشکل ما چند چیز است. اولی که
ما کشور فقیر و بیچاره هستیم، داشته های کمی در هر عرصه داریم، از جمله آدم های آگاه و دانشمند و تعلیم یافته کم داریم، ولی بزرگترین مصیبت است که در میگوسیستای تاریخی که میاید تمام کادرهایی که قبلا تربیه شده اینا مورد بیمیجی قرار میگیرن و اینا فرار میکنن یا کشته میشن یا بندی میشن یا وطن خود ترک میگن. در زمانی که داود خان زایشا را از بین برد، تمام کسایی را که نزدیک به گرچه خودش از خانواده سلطنتی بود، وزارت خارجه را تصفیه کرد و اشخاص افراد جدید آورد و اکثر نمو تحصیل یافته‌ای را که اکثر قومای خودش ممزیه بود و را برکنار کرد، در حالی که متخصص بودن. اما او قدر عباد زیاد نبود. وقتی که حزب دموکراتیک خلق آمد، تمام کادرهای رکمون نوکلاتوی این مملکت هستند، دودی 5000 بستی هست که اینا هر کدامشان باید متخصص باشند. ایواز از یا کسایی را که تعلق خاطر حزبی داشتن اونا را آوردن و این مردم ها را بیکار ساختن، در حالی که هر کدام از این سالها درس خوانده بودن، فاکولته خوانده بودن، خارج رفته بودن، آمده بودن، بیکار شدن و بیمیری صورت گرفت و مهاجرت ها شروع شد. بعد از اینکه شش جدی شد و روسا آمدن، باز اینا یک تصفیه کلان دیگر کردن که حتی همو نفرهای حزبی خودم نماندن و هم کشیدن. یک تا زیاد شعزای بیوی سیاسی و کمیته مرکزی وزیر را بندی کردن و قبلا هم حکومت قبلی هم بیمیری کرده بود در مورد از این بخش دیگه حزب خودشان. خب خلاصه ای که اینا یک و نیم میلیون نفر در مو وقت کشته شد و در حدود 600,000 نفر برآمدن و ده ها نفر پوهان و پروفسور که باران اعدام شدن و به هزاران نفر دیگه از یا از وطن رفتن، جامعه خالی شد. بعد از او باز اتحاد شوروی یا خبر شدن که والا این سا کار خراب شده، باید خیلی ما قدر تربیه کنیم. باز اینا سالانه 2-3,000 بورس تنها شوروی میداد و 2-3,000 بورس دیگه هم دیگه کشورهای سوسیالیستی میداد. یعنی 5-6,000 نفر متخصص در یک حد معینی و یک سواد که میارای همون جا بود وطن ها تربیه شدن آمدن. وقتی که حاکمیت این حزب دموکراتیک طرفدار اتحاد شوروی بود خلاص شد، مجاهدین آمدن، تمام از این مردم ها بیکار شدن. اما اگه چند آمدن اینجا کل هالند از اینجا پر است، جرمنی پر است و چکسلواکیا و دیگه کشورها از این کسای پر است که خوب یا بد دکتری دارن، ماستری دارن، حداقل لیسانس دارن. در یک جامعه غریب داشتن دکترا و ماستری و یک لیسانس بسیار یک سرمایه کلان است. اما می آدم ها 30 سال همیجا بیش یک تقاعد کنن، در جوانی متقاعد شدن و از کار ماندن. بعد از این که اونا رفتن حال حاکمیت 20 سال دیگه که بود، اینجا باز یک تعداد زیادی کادرها تربیه شدن، بسیار ذهن و رویه دنیا به نفع ما بود. تمام کشورها برای ما بورس می داد و به هزار نفر در بخش ملکی، نظامی، در بخش صحت، در بخش اداره، منجمنت تربیه شدن. تمامی از یا حالا اگر نگوییم در حدود 350,000-400,000 نفر از همی اشخاص تعلیم یافته آمدن. بعضی شخص تشویق کردن که بیاین خارجی هم گفتن بیاین و حکومت هم راضی بود که برن. حالا در حکومت ما یک مشکل اساسی است که در کل دنیا که است وقتی حکومت ها تغییر میکنن تنها همون پالیسی میکر ها تغییر میکنن، وزیران میان از مهم به پایان در کار خود دوام میتن، انقطاع نمیاید. مشکل ما یک همی است که ما باید داشته های ملی خود در تغییر حکومت از دست ندیم. اینا را باید نرانیم از در وطنشان. آخو حساب مجرمین علایده است و باید محاکمه شون، سزای اعمال خود ببینن. ولی مردم عادی، جامعه، استاد دانشگاه، مثلا کارمند ساختمان انجینری، اینا کسایی هستن یا در فابریکه کار میکنن یا ضرور است که در وطن خود باقی مانند. ما داشته خود باید حفظ کنیم و دیگر همین نظام تعلیمی ما مطابق با بازار کار ما نیست. چیزی را که ما در وطن ضرورت داریم او را تربیه نمی کنیم. مثلا 100 تا دانشگاه بود و پوانتون بود. در این پوانتون ها هر کدام از این یک فاکولته علوم سیاسی داشت. کل کارمنده وزارت خارجه ما شما پر است، یعنی برای 5 نفر دیگه جای نیست که اونجا بیان، ولی هزاران نفر اینجا علوم سیاسی میخواندن، در حالی که ما نلدوان از پاکستان ایران وارد میکردیم و یک معاون انجینیر هم از هند و دیگه جایی برای فابریکات ذوب آهن خود میآوردیم و به معدنکاری خود همین رقم از دیگه جای ما کارگر حتی از ازبکستان و از اوکراین وارد میکردیم. به این ترتیب در هوانوردی ما تعداد پیلوتای ما به اندازه تیارای ما نبود، بگر تیارای ما بسیار کم است. اما بسیاری از این پیلوت های کامیار و آریانا هم یک پیلوت های خارجی هستن. بنابراین باید نظام تعلیمی ما با مطابق نیازهای بازار کار ما و مطابق به ضرورت های ملی ما باید تنظیم شود و باید وقت ما هدر نتیم. البته مسائل عقیدتی یا بسیار گفت خوب است و باید وطن ما به عنوان یک کشور اسلامی اسلام آگاهانه را بیاموزه و آموزش های در این مورد باشه. ولی ما قبلا هم فاکولته انجینری هم داشتیم، دفعه شریعت هم داشتیم و مدرسه هم داشتیم و دارالعلوم عربی هم داشتیم، دارالعلوم شرعی هم داشتیم. برای همین گپا به اساس یک تجربه تاریخی و به اساس یک ضرورت به وجود آمده بود. ضرورت است که ما در گذشته نظام تعلیمی ما شنواری سب خبر دارند که ما در مصاحبه بودیم که وزرای محترم بودن و معاونای رئیس جمهور بودن در مصاحبه، ما باشن گفتیم که نظام تعلیمی ما ضرورت بازار کار ما را تامین نمیکنه. بنابراین باید یک دستورالعمل وجود داشته باشه، یک مقرره وجود داشته باشه، یک قانون وجود داشته باشه که حالا مثلا در جرمنی و اینجا دو تا دواخانه رو پالی هم نمیمونن، حداقل به یک شعای یک کیلومتر باید یک دواخانه باشه تا خدمات توزیع شود. شما در کابل برین در دواخانان 100 تا دواخانه پلو در پالوس، ولی داشته برشی که برین دواخانه نیست. یا مثلا شما در وزیرآباد برین یا در یک جای دیگه برین دواخانه نیست. این کار مشکل نیست، یه آدم میتونه با اساس یک مقرره خدمات توزیع کنه در هر جایی. نظام تعلیمی را ما میتونیم که بهینه بسازیم و مطابق با استانداردهای جهانی. حال مثلا این کسایی که میان در اینجا اگر طب هم خوانده باشن در افغانستان کس طبش قبول نمیکنه، باید از سر اینجا درس بخونه یا امتحانات بسیار دشوار را تیر بکنن تا اینکه اینا به عنوان یک دانشمند عرصه طبابت قبول شون. ما باید نظام تعلیمی در گذشته تر نبود، در سابق دیپلم افغانستان در کل جای مطابق به معیارهای بین‌المللی پذیرفته میشد. تا وقت امی تهاجم شوروی در افغانستان و پیش از او در اواخر داوود خان یک کمی خرابتر شده رفت، دیگه بعد از او خوبتر نشد. حالا امیدوار هستیم که به خود بیاییم و امی تغییرات بیاریم در نظام تعلیمی خود و دیگه داشته های خود حفظ کنیم، داشته های معنوی خود از ثروت ملی ما امی انسان هایی هست که درس خواندن، باید با اونا با رعوفت و مهربانی و مسئولیت به خود صورت بگیره.
تشکر حافظی صاحب. خب مطفی صاحب چطور به خود بیاییم صاحب؟
بسیار تشکر. من فکر میکنم که اگر مقایسه افغانستان به کشورهای منطقه بکنین، افغانستان از لحاظ نفوس هم یک نفوس بسیار محدود داره. از لحاظ منابع اگر فکر کنین افغانستان منابع فراوان داره و از لحاظ امکانات اقتصادی هم ببینین افغانستان میتونه مبدل شو به کشوری که قدرت خرید مردم بالا بره و این وقتی میشه که ما بنیادهای اقتصادی را داشته باشیم، وقتی میشه که ما سیاست مشخص داشته باشیم که از زمینی منابع به صورت درستر استفاده بکنیم. ما فکر میکنم که این شرایط که فعلا تجربه شده داریم، مثلا ما اینجا اکثرا افرادی را میبینم که از زمان داوود خان در اون وقت مثلا اینجا در غرب اکثرا وقت دیده میشه، از اون زمان فکر کنیم که ما کادرهای ما مثلا کارشناسای ما در بخشای مختلف که ما سرمایه گذاری کردیم بالاش، مثلا در طول 20 سال گذشته ما یک سرمایه گذاری فراوانه در بخشای سکتورهای مختلف کردیم، مثلا در بخش اقتصاد تنها در بخش معدن ما میلیون ها دلار مصرف کردیم به ظرفیت سازی و این ظرفیت ها متاسفانه از افغانستان بیرون شدن و این ظرفیت ها به صورت درستر استفاده نشدن متاسفانه، وسایلی که ما داشتیم متاسفانه او به صورت درستر استفاده نشد. مشکل اساسی بازم مشکل سیاسی افغانستان و این مشکل سیاسی مشکلی هست که ما کسایی که مثلا میخواین که این مسئله را رهبری بگیرن متاسفانه ظرفیت گیره ندارن که این مسئله را حل بکنن. ما میتونیم که منابع خود را مبدل کنیم به یک بنیادهای منظم و از این بنیادها به صورت درستر، چی از لحاظ کریکولوم نصاب تعلیمی باشه، چی از لحاظ تعریف ها باشه، این را مشخص بکنیم. اما متاسفانه که این شرایطی که فعلا هست، این شرایط متاسفانه بدتر شده میره و تا وقتی که ما این شرایط خود ما من حیث مسئول مملکت من حیث شهروندی که ما مسئولیت داریم در قبال مملکت خود در قبال مردم خود این مسئولیت ادا نکنیم، من فکر میکنم که بحران ما وسیع تر میشه. از این لحاظ من فکر میکنم که مهمترین مسئله مسئله سیاسی است. وقتی که مسئله سیاسی به صورت درستر حل شوه، این مشکلات و این منابعی که مثلا ما از لحاظ نفوس اگر ببینیم، نفوس افغانستان بسیار محدود است نسبت به نفوس پاکستان، نفوس چین و نفوس دیگه کشورها. یعنی ما یک بسیار نفوس محدود داریم و از این منابع فراوانی که فعلا در افغانستان است، ایره اگر به صورت درستر مدیریت بکنیم، میتونیم که منافع هم تأمین بکنیم و میتونیم که امو وقار و حیثیت ملی را هم به صورت درستر حفاظت بکنیم و از او دوام بکنیم. هیچ کس نمیتونه افغانستان از منطقه دور بکنه و افغانستان نمیتونه دیگه کشورهای خود مثلا همسایه خود مثلا مبدل بکنه. ما میتونیم که امو تعریف های ملی و اقتصادی که مثلا ضرورت داریم برزو یک فکر ملی داشته باشیم، میتونیم که هم روابط تجاری را پیش ببریم و هم روابط سیاسی را پیش ببریم، مگر مشروط به اینکه که ما همین مسائل سیاسی را از لحاظ منطقی فکر کنیم و ایره حل بکنیم.
تشکر شنواری سب. در یک دو دقیقه اگر جمع بندی کنین خوب است. منطقه ما یک سوال هم در فکرم گشت و ایست که وقتی که زبیلا خان و مجاید سخنگوی حکومت طالبان در کوها بودن، یکان مصاحبه که می کردیم، در او وقت ما پرسان کردیم که شما تمام فکر ذکرتان در جنگ و از این قبیل مسائل در کوها هستین، خی اگر احیانا حکومت گرفتین کو هم کادر شما کو ایگپا، باز او جواب دادن و بازور باز اون وقت فکر میکنیم. از او خاطر بسیار عذاب سیاسی هوس قدرت گرفتن دارن، مگه ما تشکیلات خود ندارن هم یک مشکل دیگه نیست؟ ما چطور جمع بندی میکنید در دقیقه شنواری سه؟
مشکل اساس خویی است که یک فعلا هیچ کسی نیست غیر از طالب در داخل افغانستان که مخالفت کنه. اگر ما حسیاب و سیاسی رو داشته باشیم، اونا هم بیرون چیسته، از بیرون نمیشه، از داخل میشه. و طالب هم ایتی نداره که دیگرها را قبول کنه. حتی در اوائل یک تعداد مردم را آوردن در داخل سیستم، گفتن که ما ضرورت داریم، ولی تدریجا اونا را هم یک طرف ساختن و مردم های خودشان آوردن. تا وقتی که کار به اهل کار سپرده نشود و مردم های متخصص ما نداشته باشیم، ما نمیتونیم که هیچ برنامه را پیش ببریم. اگر ما سر یک ملا کمال احترام به ملا داریم، به کمال احترام به دین اسلام داریم، در اون مورد ما چیز نمیگیم، ولی برای خودشان که ملا ها میگه و امروز که مسئله رشد اقتصادی را ملا پیش میبره، شفاخانه را ملا اداره میکنه، صحت عامه را ملا پیش میبره، ما چی وقت میتونیم که را حل کنیم؟ به خاطر که ملا فکر میکنه که هر چیز درست است، اسلام دین مبین است، ما احترام کامل داریم، ولی اینمی ملاهایی که ما فعلا داریم اونا نه در این مورد معلومات دارن، نه اداره برنامه ساخته نمیتونه، اقتصاد ساخته نمیتونه به او اساس. به این اساس ما میتونیم که مشکلات حل کنیم که متخصصین بیاریم. تخصص ما ایره نمیگیم که اینا طالبا اونم افراد جمهوریت را بیاره یا افرادی را بیاره که سابق به جمهوریت بودن و اینا فعلا بیاید کار کنند. نه، متخصصین زیادی داریم. در 20 سال بسیار سرمایه‌گذاری سر افراد متخصصین صورت گرفته و ما میتونیم از استفاده کنیم. به او اساس اگر خلاص بگیم، تا وقتی که ما کار به اهل کار ندیم، ما نمیتونیم که پیشرفت داشته باشیم، ما نمیتونیم که رشد اقتصادی داشته باشیم، ما نمیتونیم که مسئله ای است که افغانستان آباد بکنیم و افغانستان بیشتر ببریم.
بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان آقای آذرخش حافظی، آقای قدیر مطفی، دکتر مزمل شنواری. در برنامه بعدی بازم کوشش میکنیم روی از این مسائل وسیع‌تر صحبت کنیم. ما مزدورتان رخصت، تا برنامه های بعدی خدا حافظ و ناصرتان.
بیهوده در کارها در کارها، وای من بیهودم، وای من بیهودم، بیهوده در کارها در کارها. آه من افتادم، آه من افتادم، افتاده چون بیمارها بیمارها. آه من افتادم، آه چون بیمارها بیمارها خالیم خالی ترد یک خواب یا از یک سکوت از یک سکوت خالیم خالی ترد یک خواب یا از یک سکوت از یک سکوت ای شما از زندگی ای شما از زندگی لبریزها سرشارها سرشارها